پر خدای سپارم. خبرونه معامله ته پای ته ورسېده. په پای کې د خپل
سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. در ولایت سمنگان فعالیت شماری از ادارات دولتی غیر فعال شدند. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد هنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتهوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را به گونه بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
زلمه خلیلزاد درباره تلاش‌های خود و مقامات افغان معلومات داده است. نظامیان افغان در جنوب کشور کشته شدن ده‌ها شورشی را ادعا می‌کنند. رهبران انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا روی یک توافقنامه جدید تجارت آزاد غور می‌کنند. و رئیس جمهور آمریکا در مسابقه دیروز دو قهرمان ورزش‌های مختلط رزمی در نیویورک حضور یافت. مشروع اخبار. سفارت آمریکا در کابل میگوید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، درباره تلاش‌های اخیر خود به مقامات افغان معلومات داده است. اعلامیه اواخر دیروز این سفارت میگوید که آقای خلیلزاد در چند روز اخیر در کابل بود و با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و دیگر مقامات ملاقات کرده است. آقای خلیلزاد قبل از ملاقات با مقامات افغان در کابل در اسلام آباد بود. در قندهار، زابل و اروزگان 30 تن از شورشان مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اصل در قندهار بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات نیروهای اردوی ملی 8 شورشی در ولسوالی شاولیکوت قندهار و 6 تن دیگرشان در ولسوالی شهر صفا و منطقه جلدک در اطراف شهر قلات مرکز زابل کشته شدند. آقای علوی افزود در انفجار چندین ماین در ولایت اروزگان 16 نفر از طالبان به شمول ملا حمیدالله، یکی از قماندانان آنها، کشته شده است.
ملا حمیدالله مسئول نظامی طالبان ولسوالی خاص اروزگان و ولایت اروزگان که میخواستند یکی در ماین های مختلف نوع در ساحات نوای شاولی ولسوالی یاد شده به خاطر اهداف شومشان جابجا نمودند، بالای خودشان انفجار نموده که در نتیجه خود ملا حمیدالله با 15 تن دیگر از این جنایتکاران از بین رفت.
طالبان مسلح هنوز در مورد این ادعا و عملیات اردوی ملی چیزی به رسانه ها نگفتند. از سوی دیگر، مقامات هلمند میگویند در عملیات نیروهای خاص امنیتی ملی در ولسوالی موساقلعه 4 نفر از طالبان مسلح کشته و یکی آنها اسیر شده است. اعلامیه دفتر والی هلمند بدون جزئیات بیشتر میگوید این عملیات بر اساس معلومات کشفی و استخباراتی دقیق انجام شده است. رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید اکثریت ادارات دولتی این ولایت به علت تهدید در راه‌های مواصلاتی مسدود است. حاجی راز محمد به رادیو آزادی گفت که طالبان در بخش‌های وسیع این ولایت مسلطند و رفت و آمد مامورین دولتی دشوار است.
راه عبورالمروری ولسوالی های دریسوک بالا و پایین و ولسوالی روی دوا بسته است. ولسوالی دریسوک به کلی بسته است در روی اداره دولتی. 6 ولسوالی داره ولایت سمنگان، مرکز ولایت هم 7 دیگه در این ولسوالی هایی که هستند تا 85% 90% طالب است.
رئیس شورای ولایتی سمنگان می افزاید که شورشان طالب به علت ناامنی راه‌های مواصلاتی 3 ولسوالی نزدیک به مرکز ایبک از 300 موتره که به بلخ و ولایت‌های دیگر زغال سنگ انتقال می‌دهند نیز پول می‌گیرند. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان وجود ناامنی را تایید می‌کند ولی می‌گوید که عملیات در نظر گرفته شده و به زودی راه اندازی می‌شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا در اجتماع سالانه خود دیروز گرد هم آمدند. ایجاد یک توافقنامه تجارتی بر رهبری چین در صدر اجندا قرار دارد. نمایندگان در کشور عضو انجمن ایشین در بنکاک پایتخت تایلند گرد هم آمده سعی دارند تا توافقنامه تجارت آزاد زیر عنوان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را ایجاد کنند که در برگیرنده نصف نفوس جهان و 40% تجارت آنها خواهد بود. بحث ایجاد این توافقنامه بعد از آن جدی‌تر شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیک را که حکومت قبلی آمریکا با کشورهای منطقه داشت غیر عادلانه خوانده از آن خارج شد. ولی یک نماینده فیلیپین به خبرنگاران گفته است که احتمال به میان آمدن توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای تا سال 2020 بعید به نظر می‌رسد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مسابقه دیروز دو قهرمان ورزش‌های مختلط رزمی در نیویورک حضور یافت. او با صداهای تمسخرآمیز برخی علاقمندان این ورزش در استودیوم روبرو شد. این مسابقه میان نت دیاز و خورخه ماسویدال دومین مناسبت ورزشی عمده است که در آن ترامپ در روزهای اخیر با چنین یک واکنش روبرو می‌شود. ترامپ از علاقمندان دیرینه این ورزش است و با دانا وایت رئیس سازمان UFC برگزار کننده این مسابقه رابطه نزدیک دارد. او هفته گذشته برای تماشای یک بازی مسابقات بیسبال ورلد سیریز در واشنگتن حضور یافت و هنگامی که به تماشاچان معرفی گردید در آنجا هم با صداهای تمسخرآمیز برخی روبرو شد. چهره‌های فرهنگی، فعالان و دیگر اشخاص سرشناس ایرانی در مراسم خاکسپاری اعظم طالقانی، مدافع سرشناس حقوق زنان در این کشور اشتراک کردند. خانم طالقانی بارها سعی کرده بود که خود را به ریاست جمهوری ایران نامزد سازد. ده نفر روز جمعه گذشته در مراسم خاکسپاری وی در قبرستان بهشت زهرا در تهران اشتراک کردند. او روز چهارشنبه گذشته به عمر 76 سالگی در یکی از شفاخانه‌های تهران چشم از جهان بست. پایان اخبار.
باری دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده برنامه های رادیو آزادی و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز خواهد شد.
امروز سفرهای ولایتی میشه تا بخش آغاز پروسی بازشماری تفکیک است که محلاتی که نیاز به مطابق طرزالعمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفتیش است، اونا بعد بازشماری تفتیش شوند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید در وزارت خارجه این کشور در 4 سال گذشته مشکلات وجود داشت. وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید از 10 سال به این سو حدود 1000 پرونده خشونت با خبرنگاران بررسی شده است. در ولایت سمنگان شماری از ادارات دولتی به دلیل افزایش حضور مخالفین مسئله دولت در آن ولایت مسدودند.
وضعیت خود ولایت و ولسوالی ها خوب نیست. ولسوالی در اسفاق به کلی بسته است در روی اداره دولتی و کس دیگه در ولسوالی هایی که هستند تا 85% 90% طالب است.
در بخش روی دات های بین المللی میشنویم که پاول منافورد ستاد انتخاباتی سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باری دیگر روی نظریه تاکید میکند که اوکراین مسئولیت هک کردن سرورهای کامپیوتر کمیته ملی دموکراتیک در اوایل سال 2016 را داشته نه روسیه. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دومی همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید هیئت این کمیسیون امروز به همین منظور به ولایت ها سفر میکند. در همین حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند بر اساس تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید آرای 18 محل شمارش مجدد شوند. نصرت پارسا درباره جزئیات را دارد.
با دنبال ارائه گزارش تصفیه آرا سوی کمپانی در ملوک به کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون روند شمارش مجدد آرا را در ولایت‌های افغانستان آغاز می‌کند. رحیمه ظریفی از کمیشنران کمیسیون انتخابات روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت روند شمارش آرا و تفتیش در 34 ولایت عملی خواهد شد
و امروز سفرهای ولایتی میشه. اینمی کلگیش تقریبا اگر ما امروز نکنیم فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز به مطابق طرز العمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفتیش است، اونا باید بازشماری تفتیش شود.
کمپانی درملوک روز گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده است که بر اساس دستگاه بایومتریک 1,843,000 رای واقعی در انتخابات ششم ماه میزان استفاده شده است. درملوک همچنان 86,000 رای را به اعتبار گزارش داده است. کمیسیون انتخابات میگوید نتیجه بررسی های آنان از گزارش درملوک پس از جمع‌بندی در 3 روز آینده با مردم شریک خواهد شد. بر بنیاد گفته های کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی، این کمیسیون فیصله کرده است تا 1,844 محل رای دهی بازشماری شوند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بازشماری آرا تا 3 روز را در بر خواهد گرفت. اما آیا کمیسیون خواهد توانست شمارش مجدد را در 3 روز به پایان برساند؟ یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این باره به رادیو آزادی گفت:
وضعیت مدیریت نشود، موارد مثل خرابی هوا و نبود پروازهای نظامی و در عین حال تأخیر در قسمت رفت آمد همکارایشان و جمهوری فرم نتایج اگر خدا نخواسته باز هم مثل انتخابات روز انتخابات کل کلام بود تکرار شود، در اون صورت باز نمیتونن که 23 اکتبر به عنوان روزی که تاریخ روز که نتایج ابتدایی اعلام بکنن.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 2 هفته پیش در 27 ماه میزان اعلان شود، اما کمیسیون موفق به این کار نشد و برای اعلان این نتایج تقسیم اوقات جدید را تهیه کرد. حالا بر اساس این تقسیم اوقات نتایج ابتدایی در 23 عقرب و نهایی در 15 قوس اعلان خواهد شد.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در وزارت خارجه در هنگام کار وزیر پیشین چالش‌های زیادی وجود داشت که باید اصلاح شوند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه پیشین به علت آنچه فضای نامطلوب کاری در حکومت وحدت ملی می‌خواند نزدیک به 2 هفته پیش از سمتش استعفا کرد. همکارم نسیم شفق این موضوع را دنبال کرده و جزئیات این موضوع را از سیتو با ما پیشکش میکنه. سلام شفق سبخان.
سلام بر شما و شنونده های محترم. پس از گذشت نزدیک به 2 هفته از استعفای صلاح الدین ربانی از سمت وزارت خارجه، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به اصلاحات گسترده در این وزارت نیاز است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت از عملکرد وزیر پیشین امور خارجه رضایت نداشت.
نه حکومت راضی نو، دلایلم شته، مواردم شته.
او میگوید نه خیر، حکومت راضی نبود، دلایل نیز وجود دارد، موارد هم وجود دارد که میتوان درباره آن با جزئیات صحبت کرد. وظایف را که وزارت خارجه داشت در تحقق آن نارسایی و مشکلات را دیدیم. در این وزارت حرکت خوبی ندیدیم. ارزیابی ما این بود که در این نهاد حرکت به وجود بیاید. برای دست یافتن به این هدف نیاز است که برنامه اصلاحی عملی شود. تورم تشکیلاتی، نسپردن کار به اهل آن، مداخلات شخصی و حزبی، وجود چالش ها در امور قنسلی و سفارتخانه ها از مواردی هستند که به گفته آقای صدیقی نیاز به اصلاحات گسترده دارند. آقای صدیقی میگوید که برنامه های اصلاحی در 2 مرحله یعنی به گونه فوری و درازمدت در وزارت خارجه تطبیق خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور تاکید میکند که وزارت خارجه باید در زمینه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان به مرکز تقویت همکاری ها مبدل شود. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه پیشین افغانستان نزدیک به 2 هفته پیش به علت آنچه فضای نامطلوب کاری در حکومت وحدت ملی خواند از سمتش استعفا کرد. آقای ربانی در استعفانامه اش گفته بود که زیر شعار اصلاحات برخورد تبعیض‌آمیز صورت میگیرد که به گفته او به وحدت ملی زیان میرساند. تا حالا صلاح الدین ربانی در مورد اظهارات تازه سخنگوی رئیس جمهور ابراز نظر نکرده است، اما ریاست اجرایه کارکردهای 5 ساله آقای ربانی در وزارت خارجه را چشمگیر خوانده است. ریاست جمهوری اما صلاح الدین ربانی را به دنبال کردن منافع شخصی و حزبی اش در وزارت خارجه متهم می کند و می گوید که از تطبیق برنامه های اصلاحی جلوگیری می کرد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید از 10 سال به این سو حدود 1,000 پرونده خشونت با خبرنگاران بررسی شده است. معین نشراتی این وزارت در یک نشست گفت که رسیدگی به پرونده های خشونت با خبرنگاران از اولویت های حکومت است. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید حکومت در بررسی پرونده های خشونت با خبرنگاران کوتاهی کرده است. جاوید حسن زاده درباره جزئیات دارد.
موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت های تروریستی را خطر بزرگ برای کار خبرنگاری می خواند. فاضل سانچارکی روز یک شنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی پایان مافیات از جرایم در برابر خبرنگاران گفت که حکومت در چند سال گذشته هزاران مورد خشونت با خبرنگاران را بررسی کرده است.
منصفانه است که یاد کنیم که حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها در اینجا گفتیم که همین دوسیه‌های 1500 دوسیه در 17-18 سال گذشته روی هم مانده بود، تلمبار شده بود، کسی سراغشان را نمی گرفت.
اما کمیته مسئولیت خبرنگاران از حکومت انتقاد می کند. مسئولان این کمیته می گویند گام های لازم در این راستا برداشته نشده است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش عدالت خواهی این کمیته:
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله حساس قرار دارد، تقاضای ما از حکومت افغانستان، از ارگان های مربوط این است که به قضایای خشونت علیه خبرنگاران با جدیت برخورد کنند و آنهایی که مرتکب خشونت می شوند، آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران می شوند، به وجه احسن باید رسیدگی صورت بگیرد.
شمار از خبرنگاران افغانی وضعیت جاری در کشور را نگران کننده می خوانند. یلدا درویشی یکی از این خبرنگاران می گوید اگر وضعیت حاکم در برابر خبرنگاران پایان نیابد، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم‌تر میشه و کار فضای کار خبرنگاری در افغانستان امروز به روز قیدتر. چنانچه ما یک آمار را امروز گرفتیم که در 19 سال گذشته بیشتر از 1400 قضیه بر علی خبرنگارا صورت گرفته که از این میان فقط چند قضیه محدودی رسیدگی شده و این خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سرخبرنگارا تاثیر منفی میگذاره.
از دوم نومبر روز پایان مافیات جرایم در برابر خبرنگاران در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که به اساس آمارهای نهادهای حمایت از رسانه ها تنها در سال 2019 میلادی حدود 100 مورد خشونت با خبرنگاران ثبت شده که بیشتر آنها بررسی نشده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره هوانوردی افغانستان میگوید که خط فرود 4 میدان هوایی بین المللی این کشور هنوز تحت کنترل دولتی این کشور نیست. این اداره میگوید این بخش میدانهای هوایی کابل، هرات، کندهار و مزار شریف تحت کنترل نیروهای بین المللی حمایت قاطع است. با گفته مقامهای این اداره، گفتگوها با فرماندهان این نیروها ادامه دارند تا مسئولیت مدیریت ترافیک هوایی این کشور به صورت کل بر عهده دولت افغانستان سپرده شود. جاوید حسن زاده درباره جزئیات دارد.
شور که نه درد نیست، در گشتن درد نداره،
زیاد بگردم.
شکسته بندی طبابت کهن با روش های سنتی. نصرالله دختر خردسالش را برای درمان نزد یکی از شکسته بندها در کوچه کافروشی کابل آورده است.
ای دختره که ما آوردم تقریبا 2-3 روز میشه که می دستش برآمد. شبخانه دولتی که هست بروبار است و شبخانه شخصی که هست مثلا مصرف زیاد است، ای 5-6 هزار می مصرف میرسانند. بسیار نتیجه ما زیاد مریضا آوردیم.
مرید رسولی میگوید از بام افتاده و استخوان پایش برآمده است. او که با عصا نزد شکسته بند آمده است، پس از تداوی بدون عصا به سوی خانه می رود.
از چی دیسوتا که تو بود که دوست ما اومدیم، از یک دوست دیسوتا بود و دوست ما گرفته بود تا اینجا ما را کمک کرد. تو دین از اینجا ایران به ایام ضرورت نیست.
شکسته بندان در کوچه کافروشی کابل میگن شکسته بندی را از نیاکان خود به ارث بردند. اما این شکسته بندها کدام بیماری ها را درمان و چگونه درمان میکنند؟ غلام عباس یکی از این شکسته بندها بر رادیو آزادی گفت
این تداوات از جانم مونده صاحب خداوند هم تداوات کنم.
شانه ایشان رو تمام به جای میکنیم، پای ایشان رو میخرم به جای میکنیم، کار دکتر صاحب باشه، استوان کلان باشه، روانش میدونیم شفاخانه. اگر بوش دارگی، برآمدگی، ضربه خوردگی اینا باشه باز کار ماز، ما کار خودم به صورت درست پیش میبریم، خانه میرن جور میشن.
خان آقا یکی از شکستبند های مشهور کوچه کافروشی می گوید مردم را در بدل پول ناچیز درمان می کند.
هر مریضی که پیش دکتر بده 1500
مصرفش مه. ما که جمعه میبینیم که نمی زلخوردگیز برامدگیز در سر پینجا مشکل مراجین ما رفع میشه.
اما متخصصان بیماری های استخوان این تبابت را غیر میاری میخوانند و رفتن نزد شکستبند ها را اشتباه میدانند. دکتر عتیق الله مرخیل یکی از متخصصین بخش ارتوپیدی در مورد گفت
شکستبندی دیر یا پخوانه یا سنتی طرز
شکستبندی یک طرز طبابت سابقه و سنتی است که بدبختانه برخی از مردم به شکستبند مراجعه میکنند. اگر هنوز هم ما مریضان خود را با طبابت سابقه تداوی میکنیم، این به این معناست که هنوز هم در قرن 11 و یا 12 زندگی میکنیم.
اما کسانی که نزد شکستبندها می روند می گویند از ناگزیری به آنها مراجعه می کنند، زیرا تداویشان را با مصرف کمتر از شفاخانه ها می توانند انجام دهند.
گزارش هوانوردی لحظات بعد منتشر خواهد شد، اما گزارش در مورد شکستبندی بود که جاوید حسنزاده پیشکش می کرد. در ولایت سمنگان شماری از ادارات دولتی به دلیل افزایش حضور مخالفین مسئله دولت در آن ولایت مسدودند. خبرنگار رادیو آزادی در آن ولایت موجب حبابزی از سمنگان گزارش دارد.
ادارات دولتی در چندین ولسوالی سمنگان به دلیل افزایش های در ایسوف این ولایت را به دست گیرند. اعضای شورای ولایتی سمنگان ادعا می کنند که به دلیل فعالیت مسلحانه طالبان در بیش از 5 ولسوالی سمنگان ادارات دولتی غیر فعال شدند و مامورین دولتی به دلیل تهدیدات موجود علیه آنان به وظایفشان حاضر نمی شوند. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان به رادیو آزادی گفته است که طالبان بر 85% خاک سمنگان تسلط دارند. رئیس شورای ولایتی سمنگان در این باره گفت
وضعیت خود ولایت یا خوب نیست، چون به خاطر راه و گرون مرور ولسوالی های درسوی بالا و پایین و ولسوالی روی دو بسته است. ولسوالی درسوی با کلی بسته است در روی اداره دولتی و کسایی که سرشناس است. 6 ولسوالی داره ولایت سمنگان، مرکز ولایت هم 7 دیگه دیگه ولسوالی هایی که اصلا تا 85% 90% طالب است.
حاجی راز محمد میگوید که به دلیل نبود پوست سنگ از دره صاف به ولایت بلخ و سایر ولایت همجوار اخاذی غیر قانونی انجام می دهد. منگان و ولایت بلخ انتقال می یابد که طالبان از هر موتر روزانه 4000 افغانی میگیرند. او علاوه کرد
طالبان برای فعلا از موترایی که بار میره قبلا ماهی 7000 افغانی میگرد، حال برای فعلا هر موتر 4000 افغانی میگرد، هر موتر هر روز که میاد.
بر اساس ادعاهای اعضای شورای ولایتی سمنگان که طالبان ماهانه بیش از 36 میلیون افغانی از کاروانهای انتقال زغال سنگ ولسوالی های دره صاف عواید جمع آوری میکنند. عبدالرتیف ابراهیمی والی سمنگان نیز در صحبت با رادیو آزادی موضوع باجگیری طالبان
سمنگان هست با اونا را تصرف بکنن، تلاش هایشان روان است.
هرچند اعضای شورای ولایتی سمنگان حکومت را به ضعف در تامین امنیت مسیر انتقال زغال سنگ در ایسوف سمنگان به ولایت بلخ متهم می کنند، اما عبدالرتیف ابراهیمی والی سمنگان اطمینان می دهد که به زودی عملیات سرکوب شورشیان طالب در ولسوالی های در ایسوف و مسیر شاهراه سمنگان بلخ آغاز خواهد شد.
و حالا هم در مورد هوانوردی، اداره هوانوردی افغانستان میگوید که خط فرود 4 میدان هوایی بین المللی این کشور هنوز تحت کنترل دولت این کشور نیست. نظیفه محبوبی جزئیات را دارد در این باره.
دولت افغانستان هنوز هم کنترل محل فرود 4 میدان هوایی اصلی خود را به دست ندارد. این بخش میدان های هوایی کابل، هرات، کندهار و مزار شریف تحت کنترل نیروهای تحت فرمان ناتو است. محمد قاسم وفایی زاده رئیس اداره هوانوردی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
آنها بخشی را که تا هنوز به دولت افغانستان و اداره هوانوردی ملکی افغانستان انتقال پیدا نکرده، در بخش اپروچ است، یعنی ساحه نشست طیارات در 4 میدان هوایی بین المللی که در او زمینه هم برای انتقال مسئولیت ها از قوای ناتو و ماموریت قاطع به اداره هوانوردی ملکی صحبت های ما با مسئولین نظامی و ملکی ناتو جریان داره. روی یک برنامه انتقالی منظم ما کار میکنیم که بر اساس از او انتقال صورت بگیره و ظرفیت های بدیل ساخته شد.
افغانستان پس از 26 سال و در سال 2016 میلادی با نصب یک شبکه رادار در میدان بین المللی هوایی کابل، مدیریت کنترل حریم فضایی خود را از نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان بر عهده گرفت. در همین حال عبیدالله کلیمزی عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان میگوید که عدم کنترل دولت بر میدان های هوایی حاکمیت ملی این کشور را زیر پرسش میبرد.
برمیگرده به حاکمیت ملی افغانستان و تمامیت ارضی که باید این مسائل قطعا همراه ناتو یا خارجی ها یا جامعه جهانی و یا امریکا یا دیگه کشور ها نباشه و این حق مسلم افغان ها است و افغان ها باید میره در دست خود داشته باشه.
بله.
یک مسئله بسیار مهمه و این به معنای از این وقت کنترل فضایی ما در دست کسی دیگه باشه میشه که به نفع خود از او استفاده کنه.
نبود ظرفیت لازم یکی از دلایل دانسته می شود که به گفته آقای کلیمزی سبب شده تا افغانستان محلات نشست میدانهای بین المللی را زیر کنترل نداشته باشد. اما اداره هوانوردی این ادعا را رد می کند و می گوید بیشتر دلیل این ریشه های امنیتی و سیاسی دارد.
رئیس طاق صنایع و معادن هرات میگوید که برای بازیافت زباله ها در شرک صنعتی هرات حدود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. با گفته او سرمایه گذاری در این بخش رو به افزایش است. اداره محیط زیست هرات تخمین میزند که روزانه حدود 400 تن زباله در این ولایت تولید می شود و بخش زیادی از این زباله ها بازیافت نمی شود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا جزئیات را گزارش دارد.
بازیافت زباله در ولایت هرات صنعت جدیدی شمرده می شود، اما حجم سرمایه گذاری در این بخش در شرک صنعتی هرات رو به افزایش است. هم اکنون چندین کارخانه در زمینه بازیافت زباله های پلاستیکی، کاغذی و فلزی در این شرک فعالیت دارند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات می گوید که فعالیت این کارخانه ها باعث کاهش زباله ها شده است.
تعداد فابریکاتی که در بخش بازیافتی ها از کاغذ تا فلزات و پلاستیک دوازیافتی های پلاستیک فعالیت میکنه بیشتر از 50 فابریکه هست که حدودا 150 میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری شده و علاقمندی برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش هم زیاد هست.
با جمعیت رو به رشد هرات چالش جمع آوری و دفن زباله ها نیز رو به افزایش است. بر اساس برآورد اداره محیط زیست هرات روزانه حدود 400 تن زباله در سطح شهر هرات تولید می شود. نسیر احمد فضلی رئیس این اداره خواستار سرمایه گذاری بیشتر در بخش خصوصی در زمینه بازیافت زباله شد.
متاسفانه روزانه 400 متریک تن زباله تولید میشه و اینا در سایه 3 کیلومتری جنوب شهر هرات اونجی هدر میشه و نگران از این موضوع هستیم و باید اینا دوباره بازیافت بشه.
هرات بر توجه بیشتر حکومت و بخش خصوصی در زمینه بازیافت زباله تاکید می کند.
خواهانی هستیم که بر روی جمع‌آوری زباله در سطح شهر نحوه جمع‌آوری و نحوه بردن و یک طرح و سرمایه‌گذاری جدی صورت بگیره، در کنار او همکاری مردم هم خواهان.
زباله یکی از منابع درآمد قابل توجهی دانسته می شود. بیشتر کشورهای صنعتی از بازیافت زباله مبالغ هنگفتی به جیب می زنند. اما سهم افغانستان در تجارت زباله ناچیز عنوان می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بله، و از هرات به فراه می رویم. کار دو پروژه عامل منفعت در آن ولایت به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها به هزینه 80 میلیون افغانی به اجرا گذاشته شده بود که در دو ولسوالی فرا عملی شده است. خبرنگار رادیو آزادی در آن ولایت حفیظ نورزاد از فرا گزارش دارد.
به ارزش 80 میلیون افغانی دو پروژه مهم در فرا افتتاح و به بربرداری سپرده شد. این دو پروژه که یکی بند آبگردان در روستای دنبولی ولسوالی لاشجوین فرا می باشد که به هزینه 68 میلیون افغانی ایمار گردیده و پروژه دومی یک دیوار استنادی که دارای دو فاز می باشد و در روستای دارابات و شهر فرا موقعیت دارد به هزینه بیشتر از 12 میلیون افغانی ساخته شده است که عصر روز گذشته از سوی مقامات محلی فرا نمایندگان مردم در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی فرا افتتاح و به بربرداری سپرده شد. انجینر عبدالظاهر رئیس اوزه دریای فرارود فرا در جریان افتتاح این دو پروژه گفت که با ساخت بند آبگردان در روستا در ولسوالی لاشجوین فرا تحت پوشش قرار میگیرد. رئیس اوزه دریای فرارود افزود با ایمار دیوار استنادی در روستای دارابات فرا بیشتر مردم این روستا از سیل بردگی نجات پیدا خواهد کرد.
قریه دارابات سفلا که از سر سیلاب ها هر وقت زمین های زنا تخریب میشد و زمین های زنا را میبرد، کانال زنا را تخریب میکرد، سرک تخریب میکرد و مبلغ حدودا 12.5 میلیون افغانی و همچنان یک پروژه